بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. بخش سوم است که راجع به اخلاق در خطاب صحبت میکنیم. برخلاف ظاهر معارفی و اعتقادی خطابه که آدم خیال میکنه نکته های اخلاقی نداره، در یک نظر اجمالی 54 تا نکته رو بودن، ولی گمانم که بیشتره. میدونید که تذکرات اخلاقی یا مستقیمه و یا غیر مستقیم. غیر مستقیمش معمولا اثرش بیشتره و خدا اول کار غیر مستقیم کرده بعد مستقیم در تذکرات اخلاقی. کار غیر مستقیمی که کرده کار هنرهای تجسمی کرده، یعنی آرایش آفرینش رو و خلق موجودات رو و شخصیت‌ها رو طوری کرده که اینها پیام اخلاق بدن، و اونا وقتی پیام اخلاق دادن خیلی به اصطلاح مردم به طور غیر مستقیم از اونها استفاده کردن و متوجه شدن. فی المثل، اولا که خداوند متعال اولین موجودی که آفریده و در اختیار بشر گذاشته کسی بوده که سمبول و سمپل اخلاق بوده، حضرت آدم پیغمبر. یعنی خدا اول پیغمبر آفریده بعد امت آفریده. این که اول پیغمبر آفریده بعد امت آفریده به خاطر اینکه اول متخلق به اخلاق بیافرینه بعد امت رو بیافرینه که ازش تقلید میکنه. و این به اصطلاح تربیت و تذکرات اخلاقی، تذکرات غیر مستقیم بهش میگن، یعنی هیکل و موجودیت و وجود پیامبران خودش تربیت دیگه که طرف میبینه و تربیت میشه، یعنی از فضا میگیره، همونطور که بدی رو آدم از فضا میگیره و در فضا بد میشه. قسمت دومش مستقیمه. مستقیم معناش اینه که پیغمبران دستور میدن که تقوا داشته باشید، حسد نداشته باشید، دروغ نگید، با هم خوب باشید، مهربون باشید، غضبناک نباشید، حسادت نداشته باشید، عجب نداشته باشید، نسبت به مردم بدبین نباشید و امثال اینا. اینا تذکرات مستقیم. پیغمبر اکرم بنابراین که ما تعریف کردیم و میدونیم که خطبه قدیر یک دوره به اصطلاح اسلام شناسی است. اسلام شناسی هم سه تا حلقه اعتقادات، اخلاق و احکام داره، پس باید مطالب اخلاقی توش خیلی باشه. اتفاقا در اینجا مطالب اخلاقی دو جوره، یکی غیر مستقیم یکی غیر مستقیم. در قسمت توحیدش خداوند پیغمبر اکرم از به عنوان شکر خدا صفات خدا رو آورده، برخی از صفاتی رو آورده که اگر ما اون صفات رو در خودمون پیاده کنیم برترین و بالاترین سمبول اخلاق هستیم، که سومیش که میخوام بگم اینه. در صفحه 58 تو این کتاب های 120 صفحه‌ای میفرماید که فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنعة الحسن الصنیعة العدل الذی لا یجور. خداوند اون عادلی است، اون عدلی است که جور نمی کند، ظلم نمی کند، ستم نمی کند. میدونید که در قله اعتقادات بالاترین و برترین آیتم عبارت است از توحید و خداشناسی، و اگر ما خداشناسیمون خوب باشه و دقیق باشه، خداشناسیمون و توجه داشته باشیم، باعث میشه که اخلاقمون هم خوب باشه، برای اینکه اخلاق فرع بر اعتقاداته و احکام فرع بر اخلاقه. خب پیغمبر اکرم غیر مستقیم داره حمد میکنه خدا رو، میگه فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنعة الحسن الصنعة. بعد چی میگن؟ العدل الذی لا یجور. این خدا عدلی است که جور نمیکنه. اولا برای بشر یا برای کسان دیگه که میخوان صفت عدالت رو بیارن باید بگن عادله یا عدله؟ باید بگن عادله. عادله یعنی ذاتی است که متصف به صفت عدله. اما وقتی یه کسی خیلی در یک صفتی ممحض باشه و صفت رو در سطح بالا داشته باشه بهش میگن اون صفت رو داره. مثلا یه عالم اینقدر عالم باشه که سرآمد تمام عالم ها باشه، میگن اصلا این شده خودش علم شده، میگن این در زبان فارسی، ادبیات فارسی میگن این خداوندگار صنعته. مثلا میگن این خداوندگار ابتکاره، میگن خدای مثلا ابتکاره. این خدای ابتکاری یعنی خود صفت رو در بالاترین صفت داره. در عرب هم اینجوری هست، میگن زیدون عدلون، وقتی یه نفر خیلی عادل باشه میگن عدله نه عادل، یعنی از بس که عدل به خرج داده شده عدله. خداوند متعال عدله، خداوند متعال علمه، خداوند متعال قدرته. البته بگیم قادر عالم عادله غلط نیست، ولی میخوام بگیم که دریای نامتناهی این صفات از خدا شروع شده و خداوند متعال خلق کرده به مردم داده. بنابراین وقتی که میخوام بگیم که خدا عادله، از بس عدل داره میگیم عدله. اینجا هم فرموده العدل الذی لا یجور. حتی در زیارت آل یاسین برای امام زمان علیه السلام چی میگیم؟ میگیم السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. یعنی به امام زمان بگیم سلام بر تو ای دانش فرو ریخته، ای دانش سرازیر. یعنی به امام زمان علیه السلام تعبیر میکنیم که ایشون هستن دانش و نه دانشمند. دانشمندم هستن، اما انقدر دانششون زیاده که خودشون شدن سرچشمه دانشی دانشمندان، پس دانش هستن. به خداوند متعال که سرمنشأ همه کمالات همه موجوداته میگیم خدا زیباییست، خدا رأفته، خدا رحمته، خدا عدل، العدل الذی لا یجور. اون وقت عدل رو هم معنا میکنه و توضیح میده. عدل کسی است که جور نمیکنه، ستم نمیکنه. این تذکر غیر مستقیمه. پیغمبر اکرم میخوان به مستمعینشون بفرمایند که اگر شما میخواین اخلاق داشته باشین، داشتن اخلاق یعنی اتصاف به صفات الهی. اگر کسی متصف باشه به صفات الهی باید چی باشه؟ باید که از خدا یاد بگیره و باید صفات خدا رو در وجودش پیاده کنه. منتها خدا بی نهایتشه، ما یه پیمونش هستیم. خب عدل یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ وضع کل شیء فی موضعه. عدل یعنی هر چیزی در جایگاه خودش باشه. یا اعطاء کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقشو بدیم. اگر واقعا همین یه دونه عدل ما در نظر بگیریم همیشه، من بگم که این مهمونای من اینجا نشستن، من باید عدالت به خرج بدم. عدالت نه اینکه مساوی از یه نفری که مجرد اومده، از یه نفری که با خانومش اومده یه جور پذیرایی کنم، یه جور باش برخورد کنم، این نیست معنی عدالت. معنی عدالت اینه که هر کسی رو در جایگاه خودش نگه دارم. اگر یه نفر مجرد اومده مجردی پذیرایی کنم، اگر یه نفر با خانومش اومده با خانومش احترام کنم، اگر یه نفر جوانه در حد جوان پذیرایی کنم، اگر یه نفر میانساله در حد میانسال، اگر یه نفر اولدمنه در حد اولدمن ازش پذیرایی کنم. این معنی عدل دیگه. اگه شما نگاه کنیم که چیزی که تو فکر ما ها نیست عدالته. اگر ما واقعا روی سایت عدالت فکر کنیم، یعنی وایستیم روی سایت عدالت و فکر کنیم، واقعا من نسبت به بچم، نسبت به زنم، نسبت به شوهرم، نسبت به پدرم، نسبت به مادرم، نسبت به همسایم، نسبت به ماشینم عدالت به خرج میدن، در جای خودش قرار میدن. حتی ظلم نسبت به ماشینم معنا داره. ماشین رو باید مثلا میگم ماهی یه دفعه آدم سرویس کنه، شمپلاتینش رو نگاه کنه، روغنش رو عوض کنه، مثلا شیشه هاش رو هر روز دستمال بکشه، اگه نکشه ظلم کرده به ماشین. شما ببینید عدالت چقدر عمومیه. بالعدل قامت السماوات و الارض، با عدالت آسمان ها و زمین برپاس. یعنی عدالت نباشه، یه معنای دیگر عدالت در تکوین یعنی قانونمند بودن محیط و آفرینش. محیط و آفرینش قانونمنده. آفتاب صبح در میاد غروب میکنه، گیاه ریشش میره زمین، خاصیت ژئوتراپی داره، ساقش میاد بالا، خاصیت فیتوتراپی داره. این عدله، این قانونه. شیء ثقیل وقتی از بالا میندازی از بالا میفته پایین، جاذبه زمین میکشه، این عدله، قانونه. اگر اینجوری نباشه بی‌عدالتیه. مهمه ها. پس به ما تذکر غیر مستقیم میدن که اگر میخواهی اخلاق خدا رو داشته باشی باید عادل باشی. میگن به پیش نمازی که میخوای اقتدا کنی پشت سرش باید عادل باشه. چه لزومی داره فاسق باشه ولی نمازش خوب بخونه قرائتش خوب بخونه؟ نه، باید عادل باشه. چرا؟ برای اینکه پیش نمازی که وای میسته شما بهش اقتدا میکنید، درسته این اقتدا فیزیکی ظاهری است، اما در واقع داری ازش درس میگیری، او رو به عنوان سمبل انتخاب میکنی، پس باید این عادل باشه. هر چیزی رو در جای خودش بذاره. قاضی که داره حکم میکنه باید عادل باشه، عادل باشه که هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار بده، با رشوه جایگاه ها رو عوض نکنه. ببین چقدر مهمه. لذا رشوه در برابر قاضی حرومترین و بدترین از دیگرانه. مجتهدی که میخواد فتوا بده، مثلا 1000 تا مقلد داره تا 1,000,000 یا تا 100,000,000، این مجتهد باید عادل باشه. مرجع تقلید چرا؟ برای اینکه اگر عادل نباشه هر چیزی رو در جای خودش قرار نمیده. ببین چقدر جالبه. وقت این در زندگی های خصوصی و شخصی و ریز ما هم جریان داره. پدر باید عدالت به خرج بده نسبت به فرزندانش، شوهر باید عدالت به خرج بده نسبت به شوهرش، زنش و بچه هاش، زن باید عدالت به خرج بده نسبت به شوهرش، معلم باید عدالت نسبت به خرج بده برای شاگرداش، شاگردها عدالت به خرج بدن نسبت به معلمینشون. عدالت یعنی این که فقط مقایسه، عدالت یعنی در جایگاه خودش قرار بده. اگر این گلدون و گرد که جاش تو حیاته، من بذارم تو اتاق زیر کولر، خیلی بهتر انجام بذارم، زیرش هم یه فرش 10,000,000 پهن کنم، این ظلم رو گل. گل جاش بیرونه که آفتاب بیفته و سایه، هی آفتاب سایه بتونه رشدش بده. این عدالته. لوستر رو باید از اتاق آویزون کنم، اما اگر برم تو پشت بون لوستر بذارم، این ظلم. سعی کنید عدالت را، اینکه به شما خطاب میکنم به خاطر اینکه شما رئیس خانواده هستید، مرد رئیس خانواده است از نظر اسلام، سعی کنید عدالت را هم مستقیم و هم غیر مستقیم، هم در عمل و هم در قول در خانواده پیاده کنید. اگه عدالت را در خانواده پیاده کنید، جایگاه افراد رو بشناسید، خیلی عالی. جالبه، من الان چند ساله دارم کار دینی میکنم؟ 47-8 ساله. در 47-8 سال به مسئله عدالت اینقدری که دیروز صبح و امروز الان به برکت خود به قدیس توجه کرده بودم، به ریزکاریاش توجه نکرده بودم. خیلی بحث کردیم ما در عدل خدا اینها به عنوان اصول اعتقادات، ولی مثل امروز الان، یعنی این لحظه، این به برکت خطاب قدیر و امیرالمومنین علیه السلام. خداوند رها نکنید و کار خودتون رو با زور بچسبونید. منم بهتون کار ندادم، با زور بیاد کار بگیره. واقعا میگم به برکت خطابه اینو توجه کردم که اگر مردم هیچ صفتی رو نداشته باشن مگر عدل، زندگیشون خوب میشه. لذا شیعه هم عدل خدا رو جز اصول اعتقادات میدونه، با اینکه خدا صفات دیگه هم داره، حیات داره، قدرت داره، علم داره، رعفت داره، رحمت داره، غفاریت داره، ولی میگه توحید و عدل شیعه. چرا؟ برای اینکه عدل مهمه. البته یه بحث دیگه هم هست در اعتقادات که عدل پایه اختیار ماست. یعنی انسان مسلمان و معتقد به قرآن معتقده که انسان دارای آزادی و اختیاره، نه جبر نه تفویض، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اون امر بین الامرین اسمش اختیاره در مورد اعتقادات. ولی عدل یک صفت عمومی است، تمام جهان با عدالت میشه اداره بشه. از این طرف حکومت عادله که همه جا رو فرا میگیره، تنها حکومت مقدس امام زمان علیه السلام که ما منتظرش هستیم که پایش توحیده. بازم پایش توحیده، چون توحید لازمش عدله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. پایه حکومت عادله امام زمان هست توحید و ترک شرک. پس العدل الذي لا يجور که در خطبه قدید به کار برده شده، یکی از شاهکارهای تذکر اخلاقی غیر مستقیم پیغمبره که خود پیغمبر درباره خدا صحبت میکنه، صفات خدا رو میگه. چون اخلاق یعنی تخلق به اخلاق الله در مورد انسان، که انسان صبغه و اخلاق خدا رو بگیره، لذا این صفت رو حضرت به کار بردن که هم حمد خدا رو کنن و یکی از بزرگترین صفات خدا رو تذکر بدن، هم به ما تذکر بدن که اگه شما میخواین اخلاق داشته باشین باید عادل باشین. مقدمه عدل چیه؟ علم. اگر ما میخواهیم بدونیم که جایگاه موجودات کجاست، باید موجودات رو بشناسیم. یکی از چیزهایی که من به عروس و دامادای جدید میگم اینه که سعی کنید با هم زیاد حرف بزنید اول زندگی، که همدیگر رو جایگاهتون رو بشناسید. اگر آدم جایگاه هم دیگر رو بشناسه، خیلی به اصطلاح موفق میشه. واقعش اینه ها، احساسات هم دیگر رو بشناسه. دیروز پیروز یه دختر پسر اومده بودن اینجا، از یه شهر دیگه اومده بودن، خیلی جوان بودن، پسر 21 سال دختر 15 سال، تو عقد بودن، ولی دختر خیلی فهمش بالا بود. من وقتی اول اومد سلام علیکم و شروع کرد صحبت کردم فکر کردم مثلا سال دوم دانشگاه است. پسرم هم بهشون گفتم اگه میخواین زندگیتون خوب باشه سعی کنین جایگاه همدیگر رو بشناسین. اگر جایگاه همدیگر رو بشناسین موفق هستین. سعی کنین خانماتون رو بشناسین، پدراتون رو بشناسین. مثلا اینا که با پدرشون به هم میزنن مال این که جایگاه پدر رو نمیدونن چیه، جایگاه مادر رو نمیدونن، جایگاه زن رو نمیدونن، شوهرم نمیدونن. اگر ما جایگاه افراد رو بشناسیم عدالت به خرج میدیم.